في الأرزين بأبي الزهراء وأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرزين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلة. هدي محزر وجود مقدس مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام وفاطمة زهراء سلام الله عليها وتعجيل در أمر فرج آقا بقية الله الأعظم إجماعا صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى محمد. بحثمون در رابطه با مطهرات بود، یعنی چیزهایی که پاک کننده است. عرض کردیم اولین از مطهرات آب هست. آب هم عرض کردیم شرایطی داره، باید مطلق باشه، مضاف نباشه. خود آب اگه میخواد پاک کنه باید خودش پاک باشه، با آب نجس که نمیشه چیز دیگر رو تطهیر کرد. شرایطش رو عرض کردیم. چند تا مسئله دیگه مونده، اینا رو بگم خدمتتون. اگر انسان میخواد چیزی رو که عین نجاست درش هست با آب تطهیر بکنه، اول باید عین نجاست رو از بین ببره. مثلا فرض کنید خون خشکیده ای هست، اول خون خشکیده رو از بین ببره بعد آب بکشه. اگر مثلا آثار جنابت روی لباس زیر انسان هست، باید اول اون آثار جنابت رو که عین نجاست هست از بین ببره بعد لباس رو آب بکشه. حالا مثلا سوال پیش میاد، بعضا میندازن تو ماشین لباسشویی لباس خونی رو مثلا، بعد که از ماشین در میارن میبینن رنگ خون هست. این رنگ خون آیا همچنان نجسه؟ که اگه نجس باشه خب این تمام این لباسا نجسه، ماشین هم نجسه، بعد آب بکشن. اما اگر نه این نجس نباشه، حالا از کجا بفهمیم؟ ببینید میگن اگر شما عین نجس رو از بین بردی ولی هر چیز زیر شیر فشارش دادی به هم دیگه سابیدیش، دیدی رنگش از بین نمیره، این دیگه پاکه. حالا این لباسی که شما از ماشین لباسشویی در آوردی میبینی رنگ خون بهش هست و باید ببری زیر شیر آب بگیری فشارش بدی به هم دیگه بکشی بسابیش، اگه رنگ رفت معلوم میشه عین نجاست هنوز تو لباس بوده. اگه بوده تمام لباسا نجسه، ماشین هم نجس، ماشین لباسشویی هم نجس میشه، باید آب بکشی. اما اگر نه هر چیزی زیر شیر آب گرفتی دیدی نمیره، این دیگه رنگشه، رنگ اشکالی نداره، هیچی دیگه نرفت که پاکه دیگه. اگر اصلا عین نجاست دیگه دیده نشه که هیچی دیگه، اصلا عین نجاستی نمونده دیگه. این من مثالی زدم برای اونجایی که عین نجاست باقی مانده باشه. خب اگر بدن نجس باشه، انسان تو آب کر فرو بره، مثلا فرض کنید کسی این سینش خون آمده، یه قطره خون به سینش بوده، بعد رفته تو استخر یه شیرجه زده تو استخر، یه نیم ساعتی تو استخر میچرخید، تازه یادش اومد ای من این سینم نجس بود، نگاه میکنه میبینه نه هیچ اثری از خون هست و نه اثری از نجاست. آیا این پاک شده؟ بله. این نجاست که از بین رفت، همین که توی آب کر قرار بگیره پاکه، تمام شد. این لازم هم نیست بره از آب بیرون دوباره بیاد یا همونجا تو استخر آب بریزه، نه، همین که این نجاست رفت و به آب کر برخورد کرد بدن پاک میشه. اگر انسان غذای نجسی رو خورده باشه، مثلا داشته غذا میخورده یهو وسط غذا دید فضله‌ای موش افتاده، خب این غذاهای نجسی که داخل دهانش رو باید بریزه بیرون، حق نداره بخوره. اگر برنجی چیزی لای دندانهاش مونده باشه چی؟ فرمودن اگر یه لیوان آب بده عرض محضر شما داخل دهان بچرخونه بریزه بیرون، هر آنچه که از این غذای نجس داخل دهان مونده چیه؟ پاک میشه. گرفتید مسئله رو؟ اگر موی سر و صورت زیاد باشه، کسی رو لحیه باشه انسان، مثل مثلا حاجای حیدری که محاسن بلند باشه و پرپشت هم باشه، نه فقط بلند، پرپشت یعنی چی؟ به گونه ای که پوست زیر صورت دیده نشود. خب اینجا اگر مثلا ریشای انسان نجس بشه یا مثلا یه قطره خون به یه جوشی زده، این جوشش رو اینجوری کنده، خون شده زیر ریشا، فرمودن اگر محاسن به قدری زیاده که آب تو خودش نگه میداره، وقتی آب کشید باید این آب محاسن رو هم بگیره. اگر محاسن به قدری زیاده که آب تو خودش نگه میداره، باید آب محاسن رو بگیره بریزه. اما اگر نه، محاسن اونقدی بلند نیست که آب نگه بداره، این نیازی نیست که آب رو از محاسنش پاک بکنه. اگر انسان با آب قلیل آب بکشه، مثلا فرض بکن دست من نجس شده، یه پارچه آب میگیرم، مثلا این انگشت نزدیک شستم یا انگشت شستم مثلا خون شده، زخم شده، با یه پارچه آب یا با یه آفتابه مثلا آب میریزم، خب بالاخره این آب به بقیه اطراف، بالاخره به کف دستم که سرایت میکنه، این حکمش چیه؟ تا اونجایی که عین نجاست هست، خب داره بقیه رو نجس میکنه. اما اگر عین نجاستی درش نیست، یه مرتبه که آب بریزه در غیر بول، در بول آب قلیل باید حداقل دو بار یا سه بار، در آب کر و جاری هم احتیاط دارن آقایون، اما در آب قلیل که الان مثال ما آب قلیله، با آفتابه یا با پارچ داره میشوره، این به محض اینکه عین نجاست برطرف شد، یه بارم آب ریخت پاک میشه، خب این آبایی که به اطراف بریزه چی؟ اونا هم پاکه و مشکلی نداره. خب فرمودن گوشت و دنبه ای که نجس شده، خونی شده، الان هست دیگه، دنبه رو که مثلا شما از بازار می‌خری، از مغازه قصابه می‌خری، ببینید خون داره، خون، این البته نجس نیست، خوردنش حرامه، مگر اینکه یقین کنید این خونی که رو دنبه است، خونی است که از هنگام ذبح گوسفند پاشیده، ولی اگر خون داخل ذبیحه باشه، گوشت رو که همین الان هم قصابا گوشت رو تیکه تیکه میکنن، یه مقدار خون داخلش هست، اینا نجس نیست ولو خوردنش حرامه. اشتباه نکنید اینا رو با هم، بعضیا خیال میکنن نجس نیست یعنی خوردنش هم حلاله، نه آقا جون، خاک هم پاکه اما خوردنش چیه؟ ولی آقا حرامه دیگه، خوردن خاک حرامه، جز تربت وجود مقدس آقا ابو عبدالله الحسین به قصد استشفا، اون حسابش شده، هر چیز پاکی خوردنش حلال نیست دیگه، خاک هم پاکه اما خوردنش حرامه. خب حالا گوشت و دنبه ای که نجس شده باشه، نجس، این مثل چیزای دیگه آب کشیده میشه، میخوای مثلا با آب کر بگیری زیر شیر، عین نجاست، حالا عین نجاست که از بین رفت، یه زیر شیر میگیری و میاری بیرون، پاک میشه. فرمودن اگر ظرف یا بدن نجس شده باشه و به شدت هم چرب باشه، برخی از افراد هستن بدنهاشون خیلی چربه، یا نه بدنشون هم چرب نیست، عمدن روغن مالی کرده، مثلا بنده خدا همین چند وقت پیش از من پرسید گوشم رو به خاطر برخی از مسائل دکتر گفته بعد مثلا روغن زیتون بکشی داخل گوشت، حالا اون مقدار اون داخل که اصلا نیاز نیست شستنش، مثلا کسی غسل بخواد بکنه اون داخل گوش که دیده نمیشه که هیچی، میگن شستن ظاهر بر انسان واجبه. ظاهر یعنی چی آقا جون؟ یعنی وقتی میری جلوی آینه وامیسی چی رو میبینی؟ هر مقداری که از لب و بینی و گوش تو آینه پیداست، این میشه ظاهر، شستن ظاهر لازمه. حالا اگر کسی مثلا این گوشش رو یا مثلا لبش ترک برداشته بود مثلا با وازلینی با روغن زیتون چیزی مالیده بود به لبش، حالا این لب خون اومد، از ترک خون اومد و این لب هم چربه، چیکار باید بکنه؟ عین نجاست رو که باید برطرف بکنه. بعد هم اگر این چربی به قدری زیاده که نمیگذاره آب به اون موضع نجاست برسه، اول باید چربی رو برطرف کنیم. اما اگر نه، چربی اونقدر زیاد نیست، جذب بدن شده مثلا، یه ذره چربیه که مانع رسیدن آب به پوست نیست، این دیگه هر کسی باید خودش تشخیص بده که الان آب به پوست هم رسید یا نرسید. اگر آب به پوست رسید، نیازی نیست چربی رو برطرف کنه، و الا اگر ببینه چربیش خیلی زیاده، باید اون رو برطرف بکنه. خب فرمودن که چیز نجسی که عین نجاست درش نیست، یه دفعه زیر شیر آب متصل به کر بگیرید، پاک میشه. الان این شیرهایی که تو منزل ما هست، شیرهای آب، اینا همه متصل به کر هست. چیزی که عین نجاست درش نباشه، مثلا فرض کنید یک ظرفی خون توش بوده، حالا عین نجاستش رو از بین بردیم، یه دفعه زیر شیر آب بگیری، پاک میشه. خب اگر انسان یه چیزی رو آب کشید، و یقینم کرد که پاک شده. بعد شک کنه که آیا عین نجاست رو برطرف کرده یا نکرده. اینجا باید اون ظرف رو دوباره آب بکشه. اول ببینید ظرف آب کشید، یقینم کرد پاک شده. بعد شک کرد من اصلا عین نجاست رو برطرف کردم. اینجا باید چیکار بکنه؟ دوباره آب بکشه تا یقین کنه نجاست برطرف شده. حالا برخی از مراجع تفصیل دادن، گفتن باید دقت کنه ببینه اون زمانی که داشت میشست حواسش به برطرف کردن عین نجاست بوده یا نبوده. اگه بوده که پاکه، اگه نبوده دوباره آب بکشه. اما آقای سیستانی چنین تفصیلی رو نمیپذیرن، مطلقاً میفرمایند که اگر شست یقین کرد پاکه، بعد شک کرد که عین نجاست رو برطرف کرده یا نه، باید دوباره بشوره. خب زمینی رو انسان بخواد با آب تطهیر بکنه چیکار باید بکنه؟ اگر آب کر بگیره به زمین تا زمانی که رنگ و بو و مزه آب عوض نشه، این آب پاک، مشکلی نداره. اما اگر بخواد با آب قلیل بشوره، این عرض و حضر شما بستگی داره که آب به زمین فرو میره یا نمیره. یا مثلا به اصطلاح امروزی ها میگن کفشور برای زمین، کفشور میگن که آره، کفشور داره یا نداره که آب بره پایین، جمع نشه. لذا فرمودن اگرم جمع شد، اون آب رو، آب قلیل رو، باید با یک پارچه یا با یک خلاصه ظرفی جمع کنن بریزن بره، بریزن جای دیگه تا پاک بشه. زمین هایی که سنگ فرش هست یا آجر فرش هست یا زمین سختی که آب درش فرو نمیره، اگر نجس بشه میشه با آب قلیل پاکش کرد، عرض کردم، ولیکن باید آب قلیل رو بعدش جمع بکنن بریزن دور یا یک گودالی حفر بکنن که آب بره تو گودال. سنگ نمک، سنگ نمک اگر ظاهرش نجس بشه میشه آب کشید، اما اگر نجاست به باطنش سرایت کرده باشه دیگه پاک نمیشه. شکری که آقا نجس شده، شکر رو با آب نجس حلش کردن، حالا میخوان ازش نبات درست بکنن. اگه نبات یا قند درست بکنن بذارن با آب جاری بشورن، پاک میشه یا با آب کر؟ نخیر، چون این ذاتن این شکر وقتی نجس شده، حالا شما به انواع و اقسام هم درش بیاری، قندش کنی، نباتش کنی، این نجسه و پاک نمیشه. بحث مسائل مطهریت آب تمام شد. مطهر دوم یعنی پاک کننده دوم زمینه. زمین برخی از چیزها رو که عبارت باشد از کف پا و ته کفش، فقط همین دوتا رو، کف پا و ته کفش، اگه نجس شده باشه با شرایطی پاک میکنه. چند تا شرط داره؟ فرمودن 4 تا. اولا خود زمین پاک باشه. اگر کفش شما نجس شده میخوای کفشت پاک بشه، خود زمینی که میخوای روش بری، که حالا میگیم چند قدم باید راه بری تا پاک بشه، اون زمینه باید پاک باشه. دوم زمین باید خشک باشه، رو زمین تر کف کفش و کف پا پاک نمیشه. سوم بنابر احتیاط لازم نجاست از ناحیه خود زمین حاصل شده. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر فرض بکنید داشته رو زمین راه میرفته، حواسش نبوده یک انسانی یک فضله ای کرده، مدفوع کرده، این پاش رفت رو مدفوع یک انسان که نجسه، یا رو مدفوع سگ مثلا که نجسه، این نجاست از خود زمین حاصل شد. اما اگر نه، نجاست مثلا فرض کن داشت کف پاشو چه میدونم ور میرفت یهو خون شد، این نجاست ربطی به زمین نداره که، این خون مال پاشه، اینو دیگه زمین پاک نمیکنه. نجاستی رو زمین پاک میکنه که از خود زمین به پا یا کفش سرایت کرده باشه. و شرط چهارم فرمودن عین نجس مثل خون یا بول یا متنجس مثل گلی که نجس شده در کف پا و ته کفش باشه و به واسطه راه رفتن پاک بشه. و الا اگر کسی مثلا فرض کن کفشش رو که روی مدفوع سگ رفته بود برداشت، این مدفوع رو پاک کرد، با یک چیزی تراشید و پوشید کفش رو، بعد آیا این با راه رفتن پاک میشه؟ نه، حتی اون مدفوع هم باید با راه رفتن رو زمین از کف کفش کنده بشه تا بعد کفش پاک بشه، همش باید مربوط به زمین باشه. خب راه رفتن روی عرض محضر شما سنگ فرش، روی خاک، روی زمین، اینها درست میشه، پاک میکنه. اما روی حصیر، روی سبزه، روی چمن، روی جوجه ها راه رفتن پاک نمیکنه. روی آسفالت و اینها هم همینطوره. روی آسفالت، روی جایی که چوبی باشه، اینا هم پاک نمیکنه. فرمودن که باید حداقل 15 قدم راه بره. حداقل باید اگر کف پاش نجس هست، نجاستی که از کف پا عرض کردم از زمین رسیده باشه، یا کف کفشش نجس هست، نجاستی که از زمین رسیده باشه، حداقل باید 15 قدم راه بره تا این پاک بشه. خب ممکنه کسی بگه آقا ما قبل از اینکه 15 قدم راه بریم این نجاست از کف کفش کنده شد. میگن باشه، کندم که بشه باز باید چند قدم بری؟ حداقل 15 قدم. ولی اون که تو 7 قدم نجاست کنده شد از کف کفش، ولی باید 15 قدم رو بری تا پاک بشه. فرمودن نیاز نیست تر باشه، حتی اگه خشکم باشه کف کفش یا کف پا، زمین او رو پاک میکنه. کسانی که با دست یا زانو لاسم الله را میرن، پا ندارند یا پاهاشون مادرزادی ندارن یا قطع کردن به هر دلیل، روی دست راه میره یا روی زانو راه میره، این اگه دست و زانوش نجس بشه با راه رفتن پاک میشه؟ نه خیر، عرض کردیم فقط کف پا و ته کفش، همین، فقط این دوتا. ته عصا چی؟ کسی مثلا با عصا راه میره، عصاش به ته عصاش نجس شد، با زمین بزنه پاک میشه؟ نه، فقط باید آب بکشه. پای مصنوعی چی؟ نه، پاک نمیکنه اینا، زمین اینا رو پاک نمیکنه. نعل چهار پاها چی؟ نه خیر. چرخ ماشین چی؟ نه خیر. اگه چرخ ماشین مثلا دیدید توی مثلا ایام مناسبتی یا عروسی یک گوسفندی ذبح میکنن، بعد این خونش روی آسفالت ماشینا هم همینجوری راه میرن، خب همه این چرخ ها نجس میشه. حالا هر چی هم این تو خاکی بره چرخ پاک نمیشه، زمین رو پاک نمیکنه، بعد با مثلا آب بکشن. حالا ضرورتی هم نداره آب کشیدنش، چون محل ابتلا که نیست. فرمودن که داخل کفش و مقداری از کف پا که به زمین نمیرسه، آیا اینا با راه رفتن پاک میشه؟ نه دیگه، باید با زمین در تماس باشه. اگه کف پا با زمین در تماس بود، نجاستی که از زمین به کف پا رسیده پاک میشه. ته کفش نجس بود به نجاستی که از خود زمین بود، با راه رفتن پاک میشه. اما پایی که تو کفشه و با زمین ارتباط نداره و نجس هست این پا، این دیگه پاک نمیشه. با جوراب کسی راه بره رو زمین چی؟ نه خیر، حتما باید خود کف پا باشه، مگر اینکه اون جوراب پوستین باشه که حکم چی رو داشته باشه؟ کفش. باز به مسئله کفش برمیگرده، اونم باز کفش رو تمیز میکنه، کفش نجس رو، نه پای نجس رو. تمام شد. مطهر بعدی آفتابه. اینا خب چون خیلی محل ابتلا نیستن، سعی میکنم مسائلش رو مختصرتر بگم و بریم جلو. پس آقا اگه میگیم زمین مطهره، فقط ته پا، کف پا و ته کفش رو تمیز میکنه، پاک میکنه. مطهر بعدی آفتابه. آفتاب هم چیزای خاصی رو پاک میکنه، نه هر چیزی رو. چی رو؟ مثلا زمین رو، زمین نجس رو، ساختمان رو، در و پنجره‌ای که بهش آفتاب بتابه. اگر میخی داخل دیوار ساختمان باشه و نجس شده باشه، آفتاب بهش بتابه، اینها رو پاک میکنه. هر چی که جزء ساختمان به حساب بیاد. البته چند تا شرط داره. شرط اول این که اون چیز نجس تر باشه، به گونه‌ای که آفتاب خشکش کنه. خب آقا اگه تر نبود چی؟ باید ترش بکنی. مثلا فرض بکنه اگر بچه‌ای یا مثلا سگ مثلا بول کرده روی زمین، خب این نجس شده. روی مثلا حیات خونه نجس کرده، سگ ادرار کرده، این خشک شده الان بدون آفتاب، مثلا شب ادرار کرده، صبح این خشک شده رو زمین، هیچ اثری از بول نیست، ولی من میدونم این نجسه اینجا. خب باید چیکار کنم؟ میگن همین یه تیکه رو آب بگیر، خرد خیس بشه، آفتاب بتابه، خشکش بکنه، بعد پاک میشه. پس باید تر باشه، اگرم تر نیست خودتون باید ترش بکنید، و رطوبت هم به واسطه فقط آفتاب باشه، نه باد. اگه باد خشکش بکنه پاک نمیشه، باید آفتاب بتابه، یعنی آفتاب اینقدر گرم باشه. بادم اگه هست خیلی باد قلیل، خیلی کم که اصلا به حساب نیاد. بله، اگه آفتاب خشکش کرد پاک میشه. چیزی هم از تابش آفتاب مانع نباشه، مثلا از ابری جلوی آفتاب نباشه، پرده ای جلوی آفتاب نباشه. حتی فرمودن برخی از فقها آفتابی که از پشت شیشه میتابه پاک نمیکنه، مانعی نباید داشته باشه. فرمودن آفتاب به تنهایی خودش چیز نجس رو خوش کنه. مثال زدم باد نباید بوزه. اگه هم آفتاب باشه هم باد دوتایی با همین زمین رو خوش کنن، این پاک نمی کنه. خب حالا فرض بکنید یک خانه ای رو با آب نجس اومدن گچ درست کردن و گچکاری کردن. این پشت ساختمان ها، یعنی مثلا این فرض کنید این دیواری است که از این طرف داره آفتاب میتابه، پشتش رو که داخل خونه است گچکاری کردن با آب نجس. آیا این آفتاب میتونه این پشت رو هم پاک بکنه؟ فرمودن اگر به یک مرتبه خوش بکنه. حالا خوش کردنش چجوری؟ اول باید گچ رو چیکار کنی؟ ترش کنی دیگه، عرض کردم. اول باید ترش بکنی و بعد آفتاب به قدری داغ باشه که هم نمای ساختمان و هم داخل ساختمان رو هر دو رو با هم خوش بکنه. اگر این کار رو تونست آفتاب بکنه، بله پاک میشه. اینم از آفتاب. فرمودن حسیر نجس رو پاک میکنه آفتاب، بتابه به حسیر پاکش میکنه. درخت و گیاهی که نجس شده باشه آفتاب بهش بتابه پاک میشه با همون شرایطی که عرض کردیم. تمام، آفتاب هم تمام. مسئله بعدی عرض محضر شما، یعنی متحره بعدی استحاله هست. پس حالا چند تا رو گفتیم؟ آب، آفتاب، زمین، این چهارو میشه میشود استحاله. حالا استحاله یعنی چی؟ استحاله یعنی جنس اون شیء نجس، جنسش به گونه ای عوض بشه که اصلا دیگه اون شیء سابق برش صدق نکنه. مثلا یه چوبی نجسه، چوب متنجسه، یعنی مثلا کسی روش بول کرده یا به هر دلیل نجس شده، این چوب رو بسوزونن تبدیل به خاکستر بشه. زغال نه، به زغال میرسی. چوب رو بسوزونن تبدیل به خاکستر بشه، این دیگه پاک میشه. یا مثلا سگ نجسه، یا گوسفند مرده، مردار نجسه، اینو بندازنش تو نمکزار، بعد چند سال میبینن اصلا تبدیل به نمک شده دیگه، نه جنازه ای از سگ مونده، نه جنازه ای از گوسفند، نه استخون، هیچی، همش تبدیل به نمک شده دیگه، اصلا جنسش عوض شده، اینجا پاک میشه. اما اگر جنس رو عوض نکنه، مثلا فرض بکنید گندم نجس شده باشه، بعد این گندم رو ببرن آردش کنند، آرد و نون بپزند، پاک میشه؟ نه خیر، چون جنسش که عوض نشده، این نون همون گندم است، فقط گندم آسیابش کردن، چون جنسش عوض نمیشه، این اگر نجس باشه پاک نمیشه. کوزه یه گلی که فرمودن اگر از گل نجس درست شده باشه، این پاک دیگه نمیشه. زغال هم همینطور، زغالی که از چوب نجس تهیه شده باشه، این پاک نمیشه. حالا پاک نمیشه یعنی چی؟ کجا محل ابتلاست؟ اگر کسی خودش بدونه که این چوبی که زغال کرده نجسه، الان زغالام نجسه، یعنی دست خیس بهش بزنه، دستش میشه نجس میشه. اما اگر نه، دست خشک برمی‌داره زغال میذاره، عرض محضر شما که مثلا برای قلیون میخواد یا برای کباب میخواد، اشکالی نداره، این ترک نمیکنه. نهایتا کباب هم بخواد روش درست کنه، این چربی ها میچکه روی زغال، رطوبت که ایجاد نمیکنه که، فقط اگه دست خیس بهش بزنه دستش باید آب بکشه. نه دیگه، عرض کردیم چیزایی که جزء ساختمان باشه، در تا آفتاب عرض کردیم چیزی که جزء ساختمان باشه. خب اگر یه چیز نجسی بوده نمیدونیم استحاله شده یا نه، مثلا سگی که تو نمکزار بوده شک داریم این الان دیگه کلن تبدیل به نمک شده یا نه، هنوز استخوناش هست، این نمیتونید بگید پاک شده. اگر شک کردید که استحاله شده یا نشده، همچنان حکم سابقش که نجاست باشه ثابته. اگر نعوذ بالله کسی تو خونه شراب نگه میداره، العیاذ بالله، که میدونید هم نگه داشتنش حرامه، نه تنها فقط آشامیدن و شربش حرامه، نگهداریش حرامه، خرید و فروشش حرامه، همش از بیخ مشکل داره. حتی اگر کسی انگور، درخت انگور بکاره به قصد شراب سازی، حرامه. درختش هم بکاره به قصد شراب سازی، اونم حرامه. کسی بفروشه انگور رو به قصد شراب سازی، اونم حرامه. حالا اگر شراب در اون محلی که هست، حالا تو کوزه است، تو شیشه است، تو هر چی، خود به خود سرکه بشه، یا نه یه ماده‌ای بریزن توش، مخمری چیزی بریزن توش سرکه بشه، پاک میشه یا نه؟
بله.
سرکی که نجس نیست، اونی که نجسه شرابه. خب الان که شراب نیست دیگه، یه ماده ای چه مخمر چیزی توش می‌ریزن یا نه خود به خودی تبدیل به سرکه شده. به طور کلی ظاهرا اینطوری که من پرسیدم تمام سرکه ها اول شراب میشن بعد سرکه میشن، یعنی یک مدتی که ازشون میگذره یک حالت شراب پیدا میکنه، بعد بگذره تا تبدیل به سرکه بشه. اشکالی نداره. شرابی رو که از انگور نجس درست کنند، حالا انگور نجس اگر بخوان ازش شراب درست بکنند، بعد این شراب تبدیل به سرکه بشه پاک میشه یا نه؟ استحاله نیست، سرکه پاک نمیشه. اگر سرکه رو از انگور و کشمش رو خرمای نجس درست بکنن چی؟ پاک نمیشه، نجس. اول سرکه میشه. دیگه حالا من اینطوری که من شنیدم اینطوره. حالا مهم حکم شرعیشه، اگر سرکه باشه پاک، اما اگر شراب نجس. یکی دیگر از مطهرات، اینم بگم و دیگه بس باشه واسه یه امشب، کم شدن 2/3 آب انگور که تو سبزوار شما خیلی محل ابتلاعه. کسانی که شیره درست میکنند، شیره انگور منظورم هست، کسانی که شیره انگور درست میکنند، خب اینا باید چیکار بکنن؟ اول آب انگور رو میگیرن دیگه، درسته؟ توی گونی میکنن و باش را میدن روی گونی و نمیدونم این کارهایی که تو بلدید شما. خب آبش رو میگیرن یا اصلا تو آب میگیری. آب انگور به خودی خود حلاله، هیچ مشکلی هم نداره. اما اگر آب انگور به جوش بیاد، حالا خود به خود به جوش بیاد، خود به خود چجور به جوش میاد؟ مثلا اینا آب انگور رو گرفتن توی قابلمه گذاشتن زیر آفتاب، این خود به خود به جوش میاد جان. حالا ما داریم احکام به طور کلی میگیم، به طور خود به خود به جوش بیاد یا نه بذارنش روی گاز به جوش بیاد، به محض اینکه به جوشه خوردنش چی میشه؟ حرام میشه. نجس هم میشه یا نه؟ نه. فقهای قدیم فتوا به نجاست میدادن، میگفتن به محض اینکه به جوشه هم نجس میشه هم حرام، ولی فقهای جدید فتوا به نجاست نمیدن، میگن خوردنش حرامه ولی نجس نیست. خب چیکار بکنیم که این خوردنش هم حلال بشه؟ حداقل باید 2/3 تبخیر بشه. مثلا اگر 90 کیلو آب انگوره، حالا کیلو یا لیتر هرچی، بعد 60 لیتر یا کیلوش بره، 30 کیلو تش بمونه تا این پاک بشه. لذا کسانی که شیره درست میکنن، شیره انگور درست میکنن، بعد حواسشون جمع باشه که این، چون من پرسیدم از کسانی که درست میکنن، برخیا این خاک رو باید بریزن دیگه، خاک مخصوص شیره رو باید بریزن تا شیره بشه. اگر قبل از 2/3 بریزن این خوردنش همچنان حرامه. ولی من پرسیدم، گفتن آقا انقدر باید بجوشه که بیش از این حرفا از بین میره، یعنی 2/3 که سهل، خیلی بیشتر از این حرفا از بین میره تا شیره بشه. خب اگه بیشتر از بین میره که بهتر دیگه. حالا کسانی که قوره درست میکنند، آب قوره، قوره رو میگیرند، آبش رو میگیرند، میجوشونند، این اشکالی داره؟ نه، قوره انگور نیست. ممکنه بگید آقا تو این همه خوشه های قوره که میاد، بالاخره یکی یه خوشم ممکنه تو یه خوشه یه دونش انگور شده باشه، شیرین شده باشه، این چه حکمی داره؟ فرمودند اگر اثری از شیرینی نداشته باشه، یعنی قوره رو که مزه میکنه اثری از شیرینی نداره، آبش رو که گرفتن تو قابلمه کرده داره میجوشه، وقتی میچشه میره ترشه، هیچ اثری از شیرینی درش نیست، اینجا اشکالی نداره، خوردنش هم حلاله. حالا چیزی که معلوم نیست قوره است یا انگوره، الان من شک دارم، الان این هنوز قوره است یا تبدیل به انگور شده، بجوشونمش حرام خوردنش یا حلاله؟ میگن چون شک داری که حلاله یا حرامه، بگو انشالله چیه؟ حلاله. اینم از این مسئله. دیگه مسئله بعدی میرسیم به مطهر ششم به نام انتقال. این دیگه باشه انشالله، اگر عمری باقی بود در جلسات بعدی تقدیم محضرتون خواهیم کرد مسائل رو. صلواتی خط بفرمایید. اگر رطوبت داشته باشه کباب و به اون زغال نجس برسه، اون هم نجس میشه. نهایتا باید آب بکشید، کباب رو آب میکشید. اما اگر نه، رطوبت نداره، مصری نیست، ببینید چون شرط سرایت نجاست رطوبت مصریه، رطوبتی که سرایت بده، نم نه. چربی نمیدونم مصری هست یا نه، نمیدونم، این دیگه باید عرفی بررسی بشه که چون چربه دیگه، آب که نداره. چرا؟ اگه آبخونه داشته باشه، آبخونه داره، کباب آبخونه داره، این آبخونهاش اگر سرایت بکنه بگونه، آخه میچکه، مگه اینکه انقدر نزدیک زغال باشه که برخورد بکنه، بله نجس بشه. بعد این نجاست حتما از بین بره. نه، این نجاست باید به واسطه زمین از بین بره، یعنی انقدر باید راه برید که این نجاست از بین بره، بعد که از بین رفت باز 15 قدم.